خبری رادیو زده خوش آمدید. شالا گل خواجه هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر گزارش های امروز 18 فوریه توجه کنید به سرخط مطالب ما. پیامدی سنگریزی لغزش سنگ فراهوی کلون در دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت مختاری کوهستان بدخشان سیمخانه ها را تخریب کرد.
این های تا هوای پری از درنه از لایه است؟
اساسی درنه هم یا
بعدی تا اومایه است.
آخرین منطقه زیر نظارت ظاهراً به زودی جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از آخرین استحکامشان محروم می شوند.
امروز طور میبینید 1500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند.
قانون ایپوتکا بازبینی شود و چهار ساکنان تاجیکستان با این نوع قرضهای بانکی صاحب خانه شدن نمیتوانند.
زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کنه.
از سرما با سنگریزی ساکنان نویه دروازی ولایت مختاری کوهستان بدخشان با رفع عاقبت های سنگریزی روزی گذشته مشغولند. در سال جاری مردم نویه بوری چندم است که شاهد این آفت طبیعی می شوند. خبرها درباره ریزش سنگ در حال به گوش می رسند که هفته قبل مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفته بودند تنها در یک ماه گذشته 8 نفر در گوشه های مختلف تاجیکستان زیر ترما مانده و هلاک شدند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نویه درواز گفتند اگر سنگریزی اخیر در روزهای درسی به عمل می آمد پیامدی ناگوار می داشت.
هوایی های هم جو پاری هست و مایه هست داری هست دایی هست بعد داری ها
ریزش سنگپاره های بزرگ به با بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پای سنگریزی قسمی از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجان دهه یوگت تخریب شد. طبر ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 سیمخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند به ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یوگت تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریبا 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفت طبیعی نگرانند. ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفتهای طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ ها از کوه در دهه سنگی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسمان ویران نمود. بعدن با کمک کمیته حالت های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید.
گزارش مذکور با مساعدت کاربران رادیو آزادی امکان پذیر شد. سپاس فراوان برای همکاری. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین رو خاطر رسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما رو قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید با رقم پلوس 420-724-056-681 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس میگیریم. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را دستگیر کردند. فرهاد نورخانوف افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه به شکنجه و سوء استفاده از مقام متهم می شود. فرهاد نورخانوف و دو کارمند شعبه کوفتکوی جنایی به آن گمان بر می شوند که با افتتاح پرونده سوخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. حمزه سولیف جبر دیده در این پرونده از این پیشتر به رادیو زاده گفت که افسران میلیسه او را عذاب و شکنجه داده خواستند که اتهام حفظ و قاچاق مواد مخدر را بر دوش بگیرند. در دوستانی کل گفتند که فرهاد نورخانوف روزهای نزدیک با جبر دیده روبرو کرده می شود. نشر خبرها درباره شکنجه و بدمعاملگی میلیسه های توجیک در حال است که وزارت امور داخلی در این اواخر برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش میکند. اگر چند پیش بعد فرمان وزیر امور داخلی افسران میلیسه به تئاتر رفتند، من بعد به کتابخانه میروند. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریم در این باره گزارش آماده نمودند و آن را عبدالله اشورف تقدیم میکند.
در شعبه های میلیسه که کتابخانه باز کردند، همه کارمندان شروع از رهبریت تا میلیسه قطاری حتما برای کتابخانه می روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت ملیسه ها و نامی کتاب های مطالعه کرده اشان را ثبت می کند. همچنین قید می شود که کتاب در چی مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از ملیسه ها تقاضا می شود برای رشد جهان بینی و کتاب های رئیس جمهور و ادبیات بدیهی توجه کنند.
در اینجا کارت های مخصوص است. هر یک بخش رهبری خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کرده اند. همه این فعالیت ما نظارت می شود.
ملیسه ها باید در وقتی فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقتی نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر سه ماه دانش های اندوخته ملیسه ها را امتحان میکنند.
هر ماه درباره
شماره کتاب های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند، حتما امتحان میسپارند.
или передвижение по должности, сотрудники правоохранительных органов Таджикистана обязательно должны сдавать тесты.
Барилавай рафтан ба китобхона, кормандони милиса бояд фурсат яфта забони англиси хам омузанд. Донистани забони хориджи барои муошират бо ҷаҳонгардон зарур аст. Зимнан дар доираи барномаи ислоҳи милиция дар ду соли ахир вазорати корҳои дохилӣ барои тағйир додани чеҳраи кормандонаш ба як полиси замонавӣ чанд иқдоме пиёда кард. Бештар аз 10 милисаро барои фарбеҳӣ аз кор ронданд. 10 милисаи дигар барои хароб шудан ҳушдор гирифтанд ва бар асоси муқаррарот ҳар корманди милиса моҳи як бор бояд ба театр биравад.
و بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را ارائه نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آخر هفته گذشته در سوریه عملیات بر ضد سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی ادامه داشت و به نظر می رسد که به زودی جنگجویان از آخرین استحکامشان محروم می شوند. اکنون بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که بعد بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه، سرنوشت بوشندگان این استحکام و نیروهای کرد که با دهشت افکنان دست به گریبان هستند چی خواهد شد؟
نبرد با جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت‌افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپر زنده استفاده میبرند.
امروز طور میبینید 1500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشتر را از برخوردها ایمین نگاه داریم.
ظاهرا مسئله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده ای آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفت رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را نارام میکنند. با قبل شارحان اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها با پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در عراق و سوریه تا 18,000 سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه سوال های زیاد درباره سرنوشت کردها در میان است. ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تامین می کرد. ترکیه کردها را تروریست می نامد. در نوبت خود کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده آمریکا از سوریه به همکاری زیچتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد مایل نشان می دهند.
برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. در توجیکستانی که بیش از 9 میلیون اهالی دارد، همگی 19 نفر به خانواده در ثبت نام شدند. این رقم را گلنورا حسن زاده رئیس اجنسی امور توجیکستان دیروز در نشست خبری اعلام کرد. هرچند گفته شد امور مذکور از سال 2010 به این طرف تکمیل و عوض نشده است، این رقم را خبرنگارانی که همه روزه از وضع بد اقتصادی و گرانی منزل در کشور گزارش می نویسند زیر شبهه بردند. ضمناً محض به خانگی باعث آن شد که اخیراً یک گروه زنان و مادران به شهرداری دوشنبه مراجعه کنند. زرنگیز نوروز شاه با تفصیلات بیشتر.
هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چوره اندیشی شود.
که مردم تاجیکستان از 2 تا 2.4 فویز هر سال زیاد می شود. زیاده از 100,000 خاندارهای نو پیدا می شود. 100,000 خاندار یعنی 100,000 به ما خانه در کار است.
در دوشنبه و اطرافیان خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش تا 1200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دستنورس است.
ما صاحبی مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتیکا، من فکر میکنم باید حدی اقل معاش حدی اقل اقلن 600 مثال 700 دلار باشد.
شهناز شریف و هر روز با هوس اعلان خانه های فروشی رو از نظر می گذاروند. او توانی خرید خانه رو ندارد. می خواست ایپوتیکا بگیرد.
اقل ماهش با باید مثال 300-400 دلار پرداخت کنیم.
بانک ملی حساب میانه بهره های ایپوتیکی رو 18% گفته است. بانک های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض های ایپوتیکی رو دارند. اما مقررات دستی اونها رو بسته است.
بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایان نشود. به همین خاطر بانک دست بانک خودم وابسته نیست که از نزد خشم مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند.
سال 2018 بانک های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتیکا دادند. ایپوتیکا یکی از بخش های نظرنگیری بانکداری تاجیکستان است. شرط های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی می کند. حدی اکثر ایپوتیکا یا قرض برای خانه تا 250 هزار سومانی است و در بیشتر موارد بانک ها تقاضای پیش پرداخت 30% نرخ منزل را دارند. وکیلان پارلمان بر اینند که بانک های تاجیکستان حالا نمی توانند به مدت زیاد برای مشتری ها قرض پیشنهاد کنند.
پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختارهای بانکی ما نمی توانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهند.
اقتصادشناسان میگویند با فایزی پس تامین کردن ایپوتیکا باید صلاحیت ساختاری مخصوصی دولتی باشد که صحای ایپوتیکا را دستگیری کند.
تمام جهان عادتاً برای چنین فایزهای پس تامین کردن ساختارهای دولتی برپا میگردند که مندات وظیفه اساسیشان رشدی عینن همین صحای ایپوتیکا است.
شهناز با یک گروه زنان همراه شده است که در یک مکتوب دست جمعانه از مقامات خواستند بهره های ایپوتیکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولت داران می رسد و از بیخونگی چندین ساله رها می یابد.
با یک خبری ورزشی هم داریم. ورزشگران توجیک از جام اروپا اوید با جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنکت پترزبورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برمیگردند. پهلوان توجیک محمد رضا قوتوف در وزن زیر 60 کیلو جای سوم را کسب کرد. در این مسابقه دو زاده توجیکستان که روسیه را نمایندگی میکردند مدال طلا و یک نفر مدال برنجی به دست آوردند. برنامه خبری رو برای امروز خاتمه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب برای شما. صبح فردا تماشای نویدی بامدادی از یادتان نرود. ما شما رو منتظر میشویم. تا ملاقات بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جنس باو
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو کجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. طالبان دوره نوبتی مذاکرات صلح را در پاکستان نگاه داشتند و گفتند که بسیاری اعضای هیئت مذاکراتی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد میباشند و سفر کرده نمیتوانند. اظهارات مذکور روز 17 فوریه، یک روز پیش از سفر برنامه ریزی شده گروه به اسلام آباد نشر شد. گفته می شد که هیئت طالبان در پایتخت پاکستان با نخست وزیر عمران خان و مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در دست نیست. اما شماره از هیئت لایجرگه به این باور هستند که طالبان با بهره برداری از فرصت و کاربری از هر شیوه کوشش میکنند برای رسیدن به خواسته هایشان آمریکا و افغانستان را زیر فشار آورند. عرفان الله عرفان، نائب منشی این جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
طالبان از هر شیوه استفاده میکنند که چطور امتیاز بیشتر بگیرن و چطور برای امریکایی ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه ها یک نوع دست بالا داشته باشند در پروسه صلح. انسانی که در لیست سیای سازمان ملل بود یا را شامل لیست مذاکره کردن. و
این هم در حالی است که حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سفر اعضای گروه طالبان به پاکستان نامه اعتراض فرستاد. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی را که با شکنجه و سوء استفاده از وظیفه گناهگار می شد دستگیر کرده اند. در دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیوی آزادی گفتند که پدپلکونیک فرهاد نورخانوف، افسر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، روز 16 فوریه در دوشنبه بازداشت شد. فرهاد نورخانوف، معاون سردار شعبه کافتوکاوی جنایی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عوض سبزایو و اکرام الدین اهل دین، کارمندان اداره مذکور به آن گمانبر می شوند که با کشادن پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار پارا خواستند. پاکستان گفت که روز 18 فوریه به شاهزاده سعودی جایزه بلندترین مدنی خود را می سپارد و این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز 17 فوریه محمد بن سلمان با قراردادهای سرمایه گذاری به مبلغ 20 میلیارد دلار با پاکستان امضا گذاشت. گفته می شود جایزه نشان پاکستان را به شاهزاده سعودی پریزیدنت عارف علوی تقدیم کند. در ادامه سفر خود به منطقه، شاهزاده سعودی از هند رقیب دیرینه اسلام آباد دیده می کند. پاکستان که مشکلات جدی اقتصادی را پشت سر می کند، امیدوار است که با امضای این معامله 7 سازشنامه جداگانه اقتصادی و یادداشت‌ها آید به همدیگر فهمی اقتصادی این کشور را رواج خواهد داد. اکثر این سازشنامه‌ها مربوط به بخش انرژی می باشند. از جمله یکی از آنها با ارزش 10 میلیارد دلار احیای کارخانه نفت و کیمیای شهر بندری گوادر را در نظر می گیرد. گفته می شود بعد بازدید از هند محمد بن سلمان به چین هم سفر کند. از افزایش تنش میان دو همسایه دارای هسته‌ای، پاکستان سفیر خود را از هند بازخواند. در این باره روز 18 فوریه وزارت کارهای خارجه پاکستان خبر داد. این رویداد پس از آن سر زد که ده‌ها نیمه نظامی هند و دو سرباز ارتش در حمله‌های جداگانه اخیر کشته شدند. در حادثه اخیر در منطقه تحت کنترل هندی کشمیر، در برخورد با شورشچیان کمش از 4 سرباز هندی از جمله یک افسر کلان و یک فرد ملکی کشته شدند. این حادثه چند روز بعد یک حمله مرگ طلب روی داد که در آن 41 نیمه نظامی در منطقه بحث برانگیز کشمیر کشته شد. مقامات محلی گفتند زد و خورد در محله پینگلن منطقه پلوانه روی داد و سرباز دیگری در این حادثه سخت زخمی شده است. رواعی ماشین ها در راه ماشینگرد دوشنبه خوجند موقتا نگاه داشته شده است. در این باره 18 فوریه دلیر عبدالله، سخنگوی نمایندگی شرکت ایرس در تاجیکستان، خبر داد. به گفته وی بنابر افزودن ترمفرائی و دوامدار بودن برفباری، حالا حرکت واسطه های نقلیات موقتا بازداشت شد. از اول سال جاری این باره سوم است که رواعا در این جاده ماشینگرد که مرکز و شمال تاجیکستان را به هم می پیوندد برای مدت نگاه داشته می شود. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت مالیه تاجیکستان شرح داد که برای کدام عید و جشن‌ها از حساب بودجه دولت مبلغ می‌دهد. موضوع با کدام پول تجلیل شدن جشن‌های عظیم و باشکوه را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه در میان گذاشتند. حکومت تاجیکستان دوام 10 سال اخیر با قبول قانون تنظیم خرچ‌های زیاد در مراسم‌های توی و عزا را منع کرد، اما بسیار ساکنان حکومت را با آن انتقاد می‌کنند که به فکر تنظیم مبلغ‌های مردم است، در حالی که هزارها سامانی پول بودجه برای جشن‌ها صرف می‌شود. تفصیلات بیشتر موضوع من سروینوزی روح‌اللهی را میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان 15 فوریه در پاسخ به سؤال خبرنگاری رادیو آزادی گفت تنها برای خراجات ایدهای سطح دولتی از حساب بودجه سرمایه اختصاص میدهند. وزیر تاجیک گفت هیچگاه برای ایدهای اصل و خربوزه از بودجه دولت پول جدا نشده است.
چورابین هایی که در سطح جمهوریوی میشوند، این چورابین ها از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری نمیشوند و چون این مبلغ ها برای برگزاری این چورابین ها پیش بینی نمیشود، فقط و اصطلاح برای مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چورابین های سطح جمهوریوی بعضی از آنها پرداخت میشوند. لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر، این صحابی هستند.
اما میگوید وزیر مالیه در این حالت هم پول خرج شده بودجه حساب و کتاب دارد و از جانب وزارت مالیه نظارت می شود. با وجود آن که مبلغ معینی برای ایدهای دولتی از بودجه جدا می شود، اما به گفته وزیر مالیه همسالا بیش از 2.5 میلیارد سومونی از حسابی خدمت رسانی های پولکی به مؤسسه های بودجوی اختصاص داده می شود که ظاهرا برای چورابینی های فرهنگی خرج می شود. معمولا برای همه جشن های عظیم و بوشکوه پول بودجه صرف می شود. تنها در سال 2012 با توجه به آن که تاجیکستان میزبانی جشن بین المللی نوروز بود، حکومت تنها برای نوسازی و ترمیم دوباره نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومانی صرف کرد. هرچند بودجه عمومی جشن ها آشکار نمی شود، ولی در مطبوعات داخلی در گذشته برگزاری جشن های کلون دولتی بخشیده به ایدهای رسمی مثل تجلیل عید استقلالیت و نوروز و وحدت از نظر جلب هزارها مکتبیان و دانشجویان تهیه لباس های ویژه برای هر یکی آنها انتقاد شده است. اما مسئولین وزارت مالیه می گویند خرج تجلیل عید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود و عیدهای صحوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحبکاران انفرادی انجام می شود. اما میجگان حلیموا خبرنگاری تاجیک این پاسخ مسئولی مالیه را به بحث کشید و گفت اگر واقعا خرج جشن‌های صحوی از حساب خواجگی‌های دهخانی و صاحبکاران انفرادی برگزار می‌گردد، پس چرا معاش کارمندان بودجوی با بهانه این یا آن جشن ماه‌ها به تأخیر می‌افتد و آموزگاران و طبیبان گاه‌ها در 3 ماه یک بار حق مزد می‌گیرند؟ این خبرنگار که آمادگی با شکوه حکومت شهر وحدت را به جشن وحدت در سال گذشته مشاهده کرده است می‌گوید نتیجه این شد که عید با حشمت گذشت، ولی حکومت شهر برای قرضداری از بودجه دولت مورد انتخاب پرزیدنت قرار گرفت و وزارت مالیه مجبور شد برای کمک به حکومت ناحیه از حساب بودجه دولت 15 میلیون سومونی مبلغ دهد.
مثلا همون جلب کنند همون صاحب کارونا، نه اینکه برای یک روزه یا که چند ساعتی نه و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان صحه را دهند، چون که همه آنها مثلا فرزند دارند، در خانه مثال نفرای دارند که باید که روزگار خود را تامین کنند.
در بودجه سال 2016 برای چورابینی های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 822 میلیون سومونی پیش بینی شده بود. برخی اقتصاددان ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چورابینی ها پیش آمده است. تحلیلگران میگویند تجلیل بوشکوه ایدهای پرخرج شروع از صرف سفرهای پرزیدنت به منطقه تا جشن روز وحدت و روز استقلال میلیون ها سومونی صرف می شود که این بودجه به جیب ساکنان هم ضربه می زند. جلال الدین احمدوف تحلیلگر تاجیک میگوید تنظیم نشدن جشن های بوشکوه دولتی میراث از شوروی سابق است که هنوز در روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی باقی مانده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. با تاکید این تحلیلگر، حکومت با این راه و تجلیل جشن‌های باشکوه می‌خواهد موفقیت و دستاوردهایش را به نمایش گذارد. هرچند به گفته این تحلیلگر، تنظیم برگزاری جشن و مراسم‌های عظیم می‌تواند صدها میلیون پول بودجه را صرفه، کارگاه‌های بزرگ را بدون قرض‌های خارجی بنیاد و مردم را با کار تامین و سطح مهاجرتی مهنتی را کاهش دهد. در برابر جشن‌های رسمی و صحوی بر اساس آمار رسمی قرار است در دوام 3 سال آینده بیش از 30 فستیوال و نمایش و عید و آزمون‌ها برگزار شود. تجلیل قسم زیاد این چورابینی‌ها سال 2019 در نظر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت امور خارجه ایران گفته است که نگاه تهران بر روابط با تاجیکستان نگاه خویشاوندی است. در چند ماه اخیر در روابط سرد 3 ساله میان دوشنبه و تهران تحولات به میان آمده و به نظر می رسد که جانب ها خواستار بهبودی مناسبت ها هستند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. با نوشته سایت رسمی سفارت ایران در تاجیکستان، سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته در مراسم تجلیل از 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سفارت ایران در دوشنبه گفته بود سال 2019 سال رفع مانعه‌ها در گسترش رابطه‌ها بین دو کشور دوست و برادر خواهد بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 16 فوریه در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا با اشاره به این سخنان وزیر امور خارجه تاجیکستان و روابط دو کشور گفته است رابطه های ایران و تاجیکستان روابط عمیق مشترک و کهن می باشد و نمی توان این پیوند ها و پیوستگی های به یادگار و ماندگار از گذشته های دور را نادیده گرفت. بهرام قاسمی افزوده است با سخنان وزیر خارجه این کشور در مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه موافق می باشد و فکر می کند تاریخ، جغرافیا، گذشته و آینده و تمام اشتراکات میان دو کشور همه بر ضرورت همکاری ها و همدلی های هرچی بیشتری دو دولت و دو ملت تاکید می نمایند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرده است که آنها خواهان تاجیکستان هستند که صلح و ثبات همیشگی داشته باشد و رو به رشد و توسعه باشد. بهرام قاسمی از جمله گفته است ایران از هیچ گروهی که علیه ارکان قانونی تاجیکستان اقدام کند حمایت نکرده و نمی‌کند و همیشه رابطه های برادرانه با دولت تاجیکستان را خواستار بوده است. این سخنان مقامدار ایرانی در حال صدا می‌دهد که سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه ضمن نشست خبری این نهاد گفت که در روابط سیاسی میان دوشنبه و تهران یک مشکل سیاسی کوچک باقی مانده است و امیدواری نمود که مناسبت ها خوب خواهند شد. سراج الدین مهردین افزود
همه میدونم ما در همه سطح ها با جانبی کشوری با ما دوست ایران ما را بررسی میکنیم. متاسفانه تا حال همین مشکلات از جانبی ایران رای خود نیافته است. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم، نه اونقدر مشکلات زیاد. این مشکلات چکلی که من گفتم از جانب گروه های سیاسی و مالیوی ساخته می شود.
با گفته کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در یک سال اخیر توسعه مناسبات میان روسیه و ایران مشاهده می شود و با احتمال زیاد چون این تصمیم مسکو دوشنبه را هم وادار کرده است با پیروی از یک از شریکان اساسی در منطقه رابطه ها با تهران را اصلاح کند. رابطه های تاجیکستان و ایران سال 2015 بعد آن سر شد که مقامات ایران گفتند بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی قسمی از پولهای خود را به تاجیکستان برده است. او که به دزدی مبلغهای بزرگ گناهکار دانسته می شود در تاجیکستان چندین طرح بزرگ اقتصادی عملی کرده است. از جمله ایستگاه معاصری اتوبوس ها در دوشنبه با پول شرکت های این تاجر ایرانی ساخته شده است. اما این رابطه ها بعد حضور رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک کنفرانس در ایران کاملا به سردی گرایید. تاجیکستان حزب را افراطی اعلان کرده است. رهبران حزب میگویند هیچگاه عقیده های افراطی نداشتند و هدف منع فعالیت آنها در سال 2015 فقط از صحنه سیاسی کنار زدن یک حزب اسلامی و مخالف دولت بود. بعد از سال 2017 رابطه ها با ایران به حد تیره شد که حکومت تاجیکستان این کشور را آشکارا به تلاش برای برانگیختن نزاع و حمایت از تروریسم متهم کرد. حالا تاجیکستان بیشتر با عربستان سعودی نزدیک است، کشوری که 10 ساله ها باز با ایران دشمنی دارد و آن را به ناامن کردن خاورمیانه متهم می کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش تولید و صادرات آلومینیوم در سال گذشته در کشور خبر داد. به گفته مسئولان این وزارت، کارخانه تالکو در سال گذشته 95.8 هزار تن آلومینیوم تولید کرده است که به 92.8 درصد تولیدات یک سال قبل برابر بوده است. جزئیات این موضوع را من افسانه یکوبرشو برایتان ارائه می کنم. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی این وزارتخانه گفت از مجموعی عمومی آلومینیوم تولید شده در سال گذشته 94.8 هزار تن آن به خارج کشور صادر شده است که در قیاس با یک سال پیش رو به کاهش است. و این امر به وارد نشدن اشیای خام برای استحصال آلومینیوم ربط داد و گفت که وابسته به این البته چاره های دخل دار اندیشیده شده استادند. جناب حکمت الله زاده افزود
پرابلم های لوجستیکی معروفتان در حقیقت وجود دارند، یعنی سری وقت با تاجیکستان داخل نشدنی اشیای خامی که برای استحصال آلومینیوم لازم است، مانع شدنی بارها در اون خطسرهایی که پیشتر استفاده می شدند، وابسته به این البته امروز چوراهای داخل دور اندیشیده شده استودان نسبت استفاده خطسرهایی که چنین مونیگی رو پیش نمی گذارند.
نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود طبق پیشگویی های تایید شده استحصال آلومینیوم در سال جاری تا 245 هزار تن در سال در نظر است، ولی با در نظر داشت جریان فروش محصولات برنامه رشد حل مسئله انتقال محصولات خام برای تولید آلومینیوم ما به گذاری کردیم که در سال جاری حدود 149 هزار تن آلومینیوم استحصال شود، افزود وی. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو 18 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کارخانه برنامه بزرگی بازسازی تولیدات خود را روی دست گرفته است و در سال 2019 تولید حدود 150 هزار تن آلومینی واقعی می باشد. وی افزود
برنامه دیسی ما сейчас руководствуемся этой программой, там вопрос реконструкции, там вопрос восстановления печи, установки новых. То есть только за счёт того, что мы сейчас будем увеличивать
این برنامه بازسازی کارخانه از تعمیر و عوض دگدان‌های گدازش آلومینی تا به استحصال الکترولیز را در بر می‌گیرد. در جریان این بازسازی ما رعایت تامین طلبات به نوع آلومینی تولید شده را رعایت می‌کنیم.
Естественно, это увеличит там литейное производство. У нас есть требования к изменению сортности продукции.
از سوی دیگر اخیراً مسئولان شرکت برق توجی گفتند قرض شرکت تالکو از حق استفاده برق نزدیک به 400 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. به قول مسئولان شرکت تالکو فعلا در شبانه روز 7 میلیون کیلووات ساعت برق استفاده می‌برد. شرکت تالکو سابق تا از کارخانه آلومین گدازی تاجیکستان در میانه‌های سال‌های 60 ساخته شده شرکت ملی است. چند سال پیش در صحیفه‌های مطبوعات این اندیشه به میون گذاشته شده بود که تالکو با بودجه دولت اندازه چندان بزرگی پرداخت نمی‌کند و بهتر است فروخته شود، اما آن زمان مقامات تالکو گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه‌های روغن و نورک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشته نخواهد شد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، سالانه ده‌ها هزار تن آلومینی خام یک مال مهم مال صادرات کشور را استحصال میکند. این شرکت در پی پایین روی نرخ آلومینیوم در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده است، اما رهبریت این شرکت میگویند مذاکرات با همتایان چینی شرکت تالکو برای ساختمان کارگاه جدید نهایی شده است و با احتمال زیاد تا پایان این ماه هیئت چینی وارد دوشنبه شده قرارداد برای ساختمان کارگاه نو به امضا میرسد. این کارخانه با صرف مقدار کمتر نیروی برق به تولید بیشتر آلومینی قادر بوده است.
حکومت ناحیه واسه گفت یگانه آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتار سیل در ناحیه واسه را تعمیر کرده به کودکستان تبدیل می‌دهند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. موسی غفورزاده رئیس ناحیه واسه هفته گذشته در نشست خبری گفت که از وزارت تندرستی درخواست کردند که اجرای این طرح را مساعدت نماید.
آسایشگاه کودکان در جماعت دهات کدو رجب قرار دارد. روز دو هفته سه هفته پیش ما درخواست کردیم به وزارت تندرستی، علیجا سردار رئیسات و چند نفر دیگه آمدن دیدن کردن، اما با خلاصه اومدیم و نقشه چیکار لایحه کردیم که آینده همونجا یک باغچه بسازیم.
گفت رئیس ناحیه واسه رادیوی آزادی یک ماه قبل از آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتاری سیل گزارش تهیه کرده بود. بعد این نمایندگان حکومت ناحیه و وزارت تندرستی برای تفتیش آمدند. حالا آسایشگاه یک جای ترسناک را میموند و برای برخی ساکنان بی خانه به جای استقامت و هیزم خانه و آغیل آنها تبدیل یافته است. اما متخصصان و طبیبان میگویند که برای ساختن کودکستان در جای آسایشگاه باید در اینجا تشخیص همه طرفه صورت بگیرد که آیا در واقع این محل برای کودکستان موافق هست و انگیزنده های سیل در اینجا باقی نمانده اند. نور محمد غایبو سرمربی سابق آسایشگاه گفت که ویروس سیل میتواند 10 ساله ها بماند و به دیگران سرایت نکند و یفزود
همون جا مورا هم براشو خیلی خلق درست تاون کرده اومدی بودن باشو براشو همین سر نبسته این حال سیانو کخن سبرکلوز چون استوشو بخواست از پیش در 45 گرم سبرکی نمیم براد اونها دراز نیست هم نگه همجا
آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتاری سیل در دهه نانجیمس تا زمان سقوط شوروی سابق در سال 1992 در جمهوری یگانه به حساب می رفت و هر سه ماه تا 200 کودک را برای استراحت و تبابت به آنجا می آوردند. آسایشگاه نیمه ویرانه کودکان گرفتاری سیل در دهه نانجیمس ناحیه واسه جایگیر است. با آغاز جنگ داخلی در سال 1992 و بعدی بردن تجهیزات و وسایل آسایشگاه و خالی ماندن بنا، ساکنان بیخانه آن را به جای اقامت تبدیل داده اند. با گفته ساکنان دهه، هرچند اجازه زندگی در اینجا ندارند، ولی اقامت آنها سبب شد که آسایشگاه از نابودی کامل امین ماند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ورزشکارانی توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته در شهر بیشکک قرغیزستان 9 مدال به دست آوردند. تیم منتخب توجیکستان در جام اروپا اوید با جودو میان نوجوانان در شهر سنگ پیتربورگ روسیه صاحب یک مدالی برنجی گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در مسابقه بازی بین المللی اوید با کراته دو در شهر بیشکک قرغیزستان صاحب 9 مدال گردیدند. در این مسابقه انعنوی که برای بار دوازدهم دایر شد، 1100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. باید تیم منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود که در رقابت ها موافق سن و سال خود اشتراک نموده، دو مدال طلا، یک نشان نقره و 6 نشان برنجی گرفتند. میانی نورسان خردسال الهام جان محمد بینی پسران و لطفی نیسا جورابای و میانی دختران با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. مدال نقره را میانی نورسان 16-17 ساله جهانگیر حامیدف در وزن زیر 61 کیلو صاحب گشت. در سبقت خردسالان شکرانه الهام جان، دلشاد بیک حیدرف و علیشر سلطانف، در سبقت نورسان محمد فرقتزاده، رستم جان مومینف و در میانی ورزشکرانی از 18 ساله بالا جواهر حیدرف مدال های برنجی به دست آوردند. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخب کراته دای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است، به راحت میتونیم اونجا تیاری خودمان برای مسابقه بین المللی بینیم.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک از جام اروپا اوید به جودا میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنجی برگشتند. در جام اروپا 242 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 گوشتگیر داخل بود. از میان آنها تنها محمد رضا قوتوف صاحب مدال گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد سه پیروزی به نیم فینال برآمد، ولی محمد رضا در دور نیمه نهایی از خیتک به سایب روسیگی مغلوب شد. بعدن او در قواسمایی برای جای سوم بر دولان سووان روسیگی پیروزی به دست آورده با مدال برنجی سرفراز گشت. در وزن زیر 60 کیلو خیتک بسایف که در قوزمای نهایی بر کوبانیچبک آیبک اولو از قرغیزستان غالب آمد، برنده مدال طلا گردید. در این مسابقه اینچنین با سه ورزشکاری تاجیک که در روسیه به سر میبرند و در جام اروپا این کشور را نمایندگی کردند، سه مدال به دست آوردند. محمدبک در وزن زیر 73 کیلو، میرزا شکوریف در وزن زیر 81 کیلو با مدال های طلا و مولا رجب خلیفایف در وزن زیر 66 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. با این ترتیب در جام اروپا در سنت پیتربورگ در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 41 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی در جایگاه هشتم قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم با شنونده بسیار گرامی، مجله مهمان آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگار او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی درباره سفرش به ورشا و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایه کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سالهای 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلون پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبات بین المللی و سالهای 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چه احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی
تو نقصه چخل میگذارم؟ چی نقشه ها داره شده؟ من اصلا بازنشستن نمیشم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون را که به سوی دکتر رفته استودند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در همون نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار ها میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دیرکتری مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. بله. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع، ما و دیرکتر البته. انتظاری داشتیم چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه با همین سفرتون برخی ها از شما برای اظهارات های دوگونه تون انتقاد کردند، از جمله در رابطه با همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربونی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته و این طبیعی است و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چوب شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به کسی میگن، همه اینا رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که اونهایی که رهگومند، اونهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند، اونهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابر رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد سالهای پیش امکانی مکالمه وجود ندارد مثل
همون زمان؟ دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معینی سیاسی که حزب یا حرکت هستند یکان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است، لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بیمانی است، چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دیلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید، چه فکر میکردید که اگر بلو روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پریزیدنت باید که تعیین کردمش شدم، دویوم که بودم پس دویوم جای من بود، من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم، در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کم بود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب، متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموماً کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگرانی خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنت را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند، اینش خیلی کم بود، اونها احتیاطکار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد بود حالتی که برای بیان یگان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یگان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم، این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی همین، و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنیم، نباشد نی دیگر این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کارو میکنن، همین کارو من در همین قرار سالی کارم ندیدم که یگان وقت به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود، همه وقت تعریف زیاد هم نمیکردیم، هیچگاه اجازت نمیدادیم که حکومت ما رو تنقید کنند، به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمیشود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یگان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یگان منبع درآمد دیگر نداشتم، در وقتی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلون ما نداشتیم هیچ وقت، معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 ما نگرفتگی. خیلی عجیب بود که من اقلم بیرون برامده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان، و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیت وزنین اقتصادی شاید دارم، برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آشکالانه بود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره هیچ خیلی زیاد بوده که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تو حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چی تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عمر رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدیه که مردم میخوان در طرف اون آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز خاطئانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حال دیگر خوب اما حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرافشانی گپ میزنند. در دژون عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهایی که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وی گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چهره که بعضی آوازه میکنه دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار اومایی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنن، لیکن البته این با تصمیمی خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرن. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصبدار بیایید به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها را احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اون که نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصبداران شما هم در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارم، من اونا رو نماندم، گفتم بجای این بیاید یکون زمین گیریم، درخت شنونیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغ شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسری من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یوردمچی مادرش است، دختران خیرکش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وای اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازنشستگی شما پیش برید؟ به هر حال بازم تکیه میکنید به نیروی فرزندان.
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان تامین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند، نظام نفقه ما پورا ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم 2-3 کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از آدمای حربی هستند، آدمای امنیتی هستند که خیلی جوان با نفقه میروند و اونها نمیتونند که درس بخوانند، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک بار میرفته در همین چقوری که گفت رای خوب پلیس سیگارش نمیشه. نفقه من نگرفتم تو وزیر.
تشکر از سیف الله سفارف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان. و تشکر از شما هم شنونده عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگزی نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را
برنامه خبری رادیو زده خوش آمدید. شالا گل خواجه هستم. سلام. قبل از تفسیر خبر و گزارش های امروز 18 فوریه توجه کنید به سرخط مطالب ما. پیامد سنگریزی، لغزش سنگفوراهای کلان در دهه یوگدی نویه دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان سیمخانه ها را تخریب کرد.
این ای تا هوای پری است در نیا زای است بعدی تاومای است.
اخرین منطقه زیر نظارت، ظاهراً به زودی جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از اخرین استحکامشان محروم می‌شوند.
امروز طور می‌بینید 1,500 نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند.
قانون ایپوتیکا بازبینی شود و 4 ساکنان تاجیکستان با این نوع قرضهای بانکی صاحب خانه شدن نمی‌توانند.
زیاده از 100,000 خانه‌دارهای نو پیدا می شوند. 100,000 خانه‌دار یعنی 100,000 به ما خانه در کنه.
از سرما با سنگریزی ساکنان نویه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان با رفع عاقبت های سنگریزی روزی گذشته مشغولند. در سال جاری مردم نویه بوری چندم است که شاهد این آفت طبیعی می شوند. خبرها درباره ریزش سنگ در حال به گوش می رسند که هفته قبل مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفته بودند تنها در یک ماه گذشته 8 نفر در گوشه‌های مختلف تاجیکستان زیر ترما مانده و هلاک شدند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نویه درواز گفتند اگر سنگریزی اخیر در روزهای درسی به عمل می آمد پیامدی ناگوار می داشت.
هوایی های همجا پاری هست اومای هست داری هست دایی هست بعد داری هست
ریزش سنگپاره های بزرگ و بالای مکتب تحصیلات همگانی ناحیه درواز ساعت 6 صبح 17 فوریه رخ داده است. در پای سنگریزی قسم از بینای مکتب رقم 6 به نام سروری امیرجان دهه یوگد تخریب شد. طبره ساکنان محلی خبر دادند اساساً 3 سیمخانه مکتب ضرر دیدند. همچنین در داخل بینای این مکتب کودکستان نیز عمل میکرد که از این آفتی طبیعی آسیب دید. به گفته ساکنان در مکتب مذکور صدها خواننده تحصیل میکنند. خوشبختانه ریزش سنگ در روز یکشنبه اتفاق افتاد و تلفات جانی را در پی نداشت. هرچند با ادامه تحصیل مکتب بچه ها در دهه یوگد تاثیر رساند. ساکنان میگویند تقریبا 10 سال پیش شاهدی همین گونه سنگریزی شده بودند و از خطر این آفت طبیعی نگرانند. ناحیه دروازی ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از مناطق آسیب پذیر از آفتهای طبیعی محسوب می‌یابد. هفته گذشته ریزش سنگ‌ها از کوه در دهه سنگوی ناحیه منزل یک خانواده را تخریب کرده راه ماشینگرد را نیز قسمان ویران نمود. بعدن با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و ساکنان محلی حرکت نقلیات دوباره برقرار گردید.
گزارشی مذکور با مساعدت کاربران رادیو آزادی امکان پذیر شد. سپاس فراوان برای همکاری. اگر شما نیز میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین رو خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوار شما رو قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420-724-056-681 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات با شما تماس میگیریم. مقامات انتظامی توجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی را دستگیر کردند. فرهاد نورخونوف، افسر ریاست امور داخلی شهر دوشنبه، به شکنجه و سوء استفاده از مقام متهم می شود. فرهاد نورخونوف و دو کارمند شعبه کوفتکوی جنایی به آن گمان برمی‌شوند که با افتتاح پرونده سوخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار رشوه خواستند. حمزه سولیف، جبردیده در این پرونده، از این پیشتر به رادیو زودی گفت که افسران میلیسا او را عذاب و شکنجه داده خواستند که اتهام حفظ و قاچاق مواد مخدر را بر دوش بگیرند. در دوستانی کل گفتند که فرهاد نورخونوف روسای نزدیک با جبر دیده روبرو کرده می شود. نشر خبرها درباره شکنجه و بدمعاملگی میلیساهای توجیک در حال است که وزارت امور داخلی در این اواخر برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبرویشان در جامعه تلاش میکند. اگر چند پیش بعد فرمان وزیر امور داخلی افسران میلیسا به تئاتر رفتند، من بعد به کتابخانه میروند. همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه در این باره گزارش آماده نمودند و آن را عبدالله اشورف تقدیم میکند.
در شعبه های میلیسه که کتابخانه باز کردند، همه کارمندان شروع از رهبریت تا میلیسه قطاری حتما برای کتابخانه می روند. کتابدار در دفتر مخصوص آمد و رفت میلیسه ها و نام کتاب های مطالعه کرده شان را ثبت می کند. همچنین قید می شود که کتاب در چه مدت خوانده شده است. مطالعه ادبیات صفر کسبی و یا روزنامه ممکن نیست. از میلیسه ها تقاضا می شود برای رشد جهان بینی و کتاب های رئیس جمهور و ادبیات بدیهی توجه کنند.
در اینجا کارت های مخصوص است. هر یک بخش رهبر خود را دارد. از آنها پرسیده می شود که چی تعداد از زیر دستانشان از کتابخانه استفاده کرده. همه این فعالیت ما نظارت
می شود. میلیسه ها باید در وقتی فارغ از کار به کتابخانه بروند. به گفته یکی از کتابداران، کارمندان حفظ حقوق اکثرا به وقتی نوبتداری و یا نبودن یگان حادثه پشت کتاب میشینند. هر سه ماه دانش های اندوخته میلیسه ها را امتحان میکنند.
هر ماه درباره شماره کتاب های بدیعی خوانده شده مؤلف و نشریات حسابات داده می شود. بر علاوه امتحان های تخصصی نیز هست. قبل از آن که کارمندان حفظ حقوق صاحب رتبه شوند، حتما امتحان بسپارند.
Или передвижение по должности сотрудники правоохранительных органов Таджикистана обязательно должны сдавать тесты.
Барилова и рафтан ба китобхона кормандони милиса бояд фурсат ёфта забони англиси ҳам омӯзанд. Донистани забони хориҷӣ барои муошират бо ҷаҳонгардон зарур аст. Зимнан дар доираи барномаи ислоҳи милиция дар ду соли ахир вазорати корҳои дохилӣ барои тағйир додани чеҳраи кормандонаш ба як полиси замонавӣ чанд иқдоме пиёда кард. بیشتر از 10 میلیسه‌ها برای فربهی از کار راندند. 10 میلیسه دیگر برای خراب شدن هشدار گرفتند و بر اساس مقررات هر کارمند میلیسه ماه یک بار باید به تئاتر برود.
و بینندگان عزیز، اکنون توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارشی تاریخی را زیر عنوان ریگی اومو 300 سال نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالای خود را ارائه نمایید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. آخر هفته گذشته در سوریه عملیات بر ضد سلاح بدستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی ادامه داشت و به نظر می رسد که به زودی جنگجویان از آخرین استحکامشان محروم می شوند. اکنون بسیاری ها این سوال را مطرح می کنند که بعد بیرون شوی سربازان آمریکا از سوریه، سرنوشت بوشندگان این استحکام و نیروهای کرد که با دهشت افکنان دست به گریبان هستند چی خواهد شد؟
نبرد با جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در آخرین منطقه زیر نظارت دهشت افکنان ادامه دارد. حالا طبق اخبار رسیده، قلمرو زیر نظارت جنگجویان به همگی 700 متر مربع برابر است. فرماندهان نیروهای زیر نظارت کردها میگویند هزارها ساکن در منطقه بند مانده و جنگجویان آنها را همچون سپر زنده استفاده میبرند.
الیوم کما کنتم شاهدون بانفسکم خرج
ما امروز طوری میبینید 1.5 هزار نفر از محاصره بیرون شدند، ولی هنوز هم در دهه باغوز مردم زیاد بند ماندند. ما و نیروهایمان تلاش خواهیم کرد که مردم آسایشته را از برخورد ها ایمن نگاه داریم.
تجنیب هؤلاء المدنيين من الاشتباكات
ظاهرا مساله فقط روی آن است که کی این منطقه تحت تصرف کامل ائتلاف ضد داعش قرار میگیرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای اروپایی درخواست نمود که صدها جنگجوی اسیر افتاده داعش را به وطنهایشان انتقال داده آنها را محاکمه و مجازات کنند. با گفتی رئیس جمهور آمریکا، متفقان اروپایی در جنگ با داعش به قدر کافی فعال نیستند و اگر آنها اسیرانشان را نگیرند، جنگجویان بالاخره آزاد شده کوچه های اروپا را نارام میکنند. با قبل شارحان اشغال آخرین استحکام داعش معنای شکست کامل این گروه دهشت افکن را نخواهد داشت، زیرا وقت داعش در قلمرو عراق منطقه ها را یک پی هم از دست داد، آنها با پنهانکاری گذشته همانا هر سری چند وقت حمله هایشان را ادامه می دهند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در عراق و سوریه تا 18 هزار سلاح به دست داعش پناهگاه یافتند. بر علاوه سوال های زیاد درباره سرنوشت کردها در میان است. ایالات متحده آمریکا آنها را متفق اساسی در مقاومت با داعش ارزیابی نموده با سلاح و مشاوران و کمک هوایی تامین میکرد. ترکیه کردها را تروریست مینامد. در نوبت خود کردها با نظرداشت بیرونشوی احتمالی ایالات متحده آمریکا از سوریه به همکاری زیچتر با روسیه و پرزیدنت سوریه بشار الاسد مایل نشان میدهند.
برمیگردیم به خبرهای توجیکستان. در توجیکستانی که بیش از 9 میلیون اهالی دارد، همگی 19 نفر بی خانه و در ثبت نام شدند. این رقم را گلنوره حسن زاده رئیس اجنسی امور توجیکستان دیروز در نشست خبری اعلام کرد. هرچند گفته شد امور مذکور از سال 2010 به این طرف تکمیل و عوض نشده است، این رقم را خبرنگارانی که همه روزه از وضع بد اقتصادی و گرانی منزل در کشور گزارش می نویسند زیر شبهه بردند. ضمن محض بی خانگی باعث آن شد که اخیراً یک گروه زنان و مادران به شهرداری دوشنبه مراجعه کنند. زرنگیز نوروز شاه با تفصیلات بیشتر.
هر سال نیاز به منزل در تاجیکستان می افزاید. به اقرار وکیلان پارلمان سال به سال این به یک مسئله مبرم تبدیل می یابد و باید چوره اندیشی شود.
که مردم تاجیکستان از 2 تا 2.4% هر سال زیاد می شود. زیاده از 100 هزار خانه‌دارهای نو پیدا می شود. 100 هزار خانه‌دار یعنی 100 هزار به ما خانه در کار است.
در دوشنبه و اطرافیان خانه‌سازها هر یک مربع را به حساب میانه از 450 تا 600 دلار می فروشند. حد میانه معاش 2200 سومانی است. نرخ منزل به اقرار ساکنان هنوز بالا و دستنورس است.
مصاحبه مثال خانه خود شاید به طریق قرض یعنی ایپوتیکا، من فکر میکنم باید حداقل معاش حداقل 600 مثال 700 دلار باشد.
شهنوز شریف و هر روز با هوس اعلانی خانه های فروشی رو از نظر می گذاروند. او توانی خرید خانه رو ندارد. می خواست ایپوتیکا بگیرد.
اقل ماهش با باید مثال 300-400 دلار پرداخت کنی.
بانک ملی حساب میونه بهره های ایپوتیکی رو 18% گفته است. بانک های تجارتی خواهش پایین آوردن قرض های ایپوتیکی رو دارند. اما مقررات دستی اونها رو بسته است.
بانک ملی معیارهایی هست که باید مثلا از این بالا پایان نشود. به همین خاطر دست بانک ها هم بسته نیست که اصلا از خشون مثلا یک درصد را پیشنهاد کنند.
سال 2018 بانک های تاجیکستان زیاده از 129 میلیون سومانی ایپوتیکا دادند. ایپوتیکا یکی از بخش های نظرنگیری بانکداری تاجیکستان است. شرط های دادن آن هم برای ساکنان سنگینی می کند. حدی اکثر ایپوتیکا یا قرض برای خانه تا 250 هزار سومانی است و در بیشتر موارد بانک ها تقاضای پیش پرداخت 30% نرخ منزل را دارند. وکیلان پارلمان بر اینند که بانک های تاجیکستان حالا نمی توانند به مدت زیاد برای مشتری ها قرض پیشنهاد کنند.
پسندازهای مردم ما تا 3 سال هستند. یعنی از حساب پسندازها مثلا ساختارهای بانکی ما نمی توانند که به مردم از 5 تا 20 سال 25 سال یعنی قرض بدهند.
اقتصادشناسان میگویند با فایز پس تامین کردن ایپوتیکا باید صلاحیت ساختاری مخصوصی دولتی باشد که ساحه ایپوتیکا را دستگیری کند.
تمام جهان
عادتاً برای چنین فایض پست تأمین کردن ساختارهای دولتی برپا میگردند که مندت وظیفه اساسیشان رشدی عینن همین صحای پتکی است.
شهنوزا با یک گروه زنان همراه شده است که در یک مکتوبی دست جمعانه از مخاموت خواستند بهره های ایپتیکی را پایین برند. امیدوار است صدای آنها به گوش دولت داران می رسد و از بیخونگی چندین ساله رها می یابد.
با یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشگران توجیک از جامعه اروپا اوید با جودو میان نوجوانان تا 21 ساله که روزهای 16 و 17 فوریه در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد با یک مدال برنج برمیگردند. پهلوان توجیک محمد رضا قوتوف در وزن زیر 60 کیلو جای سوم را کسب کرد در این مسابقه. دو زوده توجیکستان که روسیه را نمایندگی میکردند مدال طلا و یک نفر مدال برنج به دست آوردند. برنامه خبری رو برای امروز خاتمه میکنیم. مطالبی از این بیشتر رو در سامانه www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی بخونید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب برای شما. صبح فردا تماشای نویدی بامدادی از یادتان نرود. ما شما رو منتظر میشویم تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدق فاطمی
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. بانک مرکزی ازبکستان توسط صحیفه خود در تلگرام خبر داد که از 25 فوریه سر کرده در این کشور پولی نوی 100 هزار سومی با معامله می براید. با آگاهی بانک پولی 100 هزار سومی با دانشمند معروف ازبک مرزا الوغبک و دستاوردهای او در بخش ستاره شناسی بخشیده شده است. در کنار چپ پول رسم مجسمه مرزا الوغبک تصویر گشته است. همچنین در آن با رنگ سبز عنصرهای نقاشی شده اند که شخصان نابینا می توانند با واسطه آنها مقدار پول را معین کنند. یادرس می شویم بانک ملی ازبکستان 15 ژانویه سال روان خبر داده بود که سنت مجلس عالی ازبکستان طرح پولی 100 هزار سومی را پذیرفت. شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان ترکمن هوایولاری برای برطرف کردن مشکلی ها و مطابق سازی خود با معیارهای بین المللی امنیت هوایی از شرکت لوفتانزا کنسالتینگ یاری خواسته است. چند پیش ترکمن هوایولاری دایر به اجرای طلبات آژانس امنیت هوانوردی اروپا با مشکل روبرو شد. شرکت کمبودی های خود را اعتراف میکند و حالا تصمیم گرفته است در همکاری با کارشناسان هوایی آلمانی آنها را برطرف کند. آمده است در اظهارات مشترک ترکمن هوایولاری و لوفتانزا کنسالتینگ از 13 فوریه. آژانس امنیت هوانوردی اروپا 4 فوریه ترکمن هوایولاری را به روی خط سیاه وارد کرده پرواز هواپیماهایش را به اروپا نگه داشت. آژانس گفت جانب ترکمنستان باید رعایت معیارهای بین المللی امنیتی را تصدیق کند، اما دقیق نگفت که شرکت کدام معیارها را ویران کرده است. طالبان دوره نوبتی مذاکرات صلح را در پاکستان نگاه داشتند و گفتند که بسیاری اعضای هیئت مذاکراتی تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد می باشند و سفر کرده نمی توانند. اظهارات مذکور روز 17 فوریه یک روز پیش از سفر برنامه ریزی شده گروه به اسلام آباد نشر شد. گفته می شد که هیئت طالبان در پایتخت پاکستان با نخست وزیر عمران خان و مقامات امریکایی دیدار و گفتگو کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در دست نیست. اما شماره از هیئت لایجرگا به این باور هستند که طالبان با بهره برداری از فرصت و کاربری از هر شیوه کوشش میکنند برای رسیدن به خواسته هایشان آمریکا و افغانستان را زیر فشار آورند. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
طالبانی از هر شیوه استفاده میکنن که چطور امتیاز بیشتر بگیرن و چطور برای امریکایی‌ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه‌ها یک نوع دست بالا داشته باشن در پروسه صلح. اونی که در لیست سیاه سازمان ملل بود یا شامل لیست مذاکره کردن و
این هم در حالی است که حکومت افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد از سفر اعضای گروه طالبان به پاکستان نامه اعتراض فرستاد. مقامات انتظامی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه وزارت کارهای داخلی را که با شکنجه و سوء استفاده از وظیفه گناهگار میشد دستگیر کرده اند. در دادستانی کلی تاجیکستان روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفتند که پدپلکونیک فرهاد نورخانوف افسر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 16 فوریه در دوشنبه بازداشت شد. فرهاد نورخانوف معاون سردار شعبه کافتوکوی جنایی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه و عوض سبزایو و اکرام الدین اهل دین کارمندان اداره مذکور با آن گمانبر می شوند که با کشادن پرونده ساخته به ضد یک ساکن دوشنبه از او هزاران دلار پاره خواستند. پاکستان گفت که روز 18 فوریه با شاهزاده سعودی جایزه بلندترین مدنی خود را می سپارد و این تصمیم پس از آن گرفته شد که روز 17 فوریه محمد بن سلمان با قراردادهای سرمایه گذاری با مبلغ 20 میلیارد دلار با پاکستان امضا گذاشت. گفته می شود جایزه نشان پاکستان را با شاهزاده سعودی پریزیدنت عارف علوی تقدیم کند. در ادامه سفر خود به منطقه شاهزاده سعودی از هند رقیب دیرینه اسلام آباد دیده می کند. پاکستان که مشکلات جدی اقتصادی را پشت سر می کند امیدوار است که با امضای این معامله 7 سازشنامه جداگانه اقتصادی و یادداشت ها آید به همدیگر فهمی اقتصادی این کشور را رواج خواهد داد. اکثر این سازشنامه ها مربوط به بخش انرژی می باشند. از جمله یکی از آنها با ارزش 10 میلیارد دلار احیای کارخانه نفت و کیمیای شهر بندری گوادر را در نظر می گیرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت مالیه تاجیکستان شرح داد که برای کدام عید و جشن‌ها از حساب بودجه دولت مبلغ می‌دهد. موضوع با کدام پول تجلیل شدن جشن‌های عظیم و باشکوه را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه در میان گذاشتند. حکومت تاجیکستان دوام 10 سال اخیر با قبول قانون تنظیم خرچ‌های زیاد در مراسم‌های توی و عزا را منع کرد، اما بسیار ساکنان حکومت را با آن انتقاد می‌کنند که به فکر تنظیم مبلغ‌های مردم است، در حالی که هزارها سامانی پول بودجه برای جشن‌ها صرف می‌شود. تفصیلات بیشتر موضوع من سروینوز روحلوی را میکنم. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان 15 فوریه در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیو آزادی گفت تنها برای خراجات ایدهای سطح دولتی از حساب بودجه سرمایه اختصاص میدهند. وزیر تاجیک گفت هیچگاه برای ایدهای اصل و خربوزه از بودجه دولت پول جدا نشده است.
چورابین هایی که در سطح جمهوریوی میشوند، این چورابین ها از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری نمیشوند و چون این مبلغ ها هم برای برگزاری چورابین ها پیش بینی نمیشود، فقط و اصطلاح برای مبلغ های مخصوص است برای عملی نمودن چورابین های سطح جمهوریوی بعضی از اونها پرداخت میشوند. لیکن چیزی که شما گفتید ایدی خربوزه و دیگر، این صحاوی هستند.
اما میگوید وزیر مالیه در این حالت هم پول خرج شده بودجه حساب و کتاب دارد و از جانب وزارت مالیه نظارت می شود. با وجود آن که مبلغ معینی برای ایدهای دولتی از بودجه جدا می شود، اما با گفته وزیر مالیه همسولا بیش از 2.5 میلیارد سومونی از حسابی خدمت رسانی های پولکی به مؤسسه های بودجوی اختصاص داده می شود که ظاهرا برای چورابینی های فرهنگی خرج می شود. معمولا برای همه جشن های عظیم و باشکوه پول بودجه صرف می شود. تنها در سال 2012 با توجه به آن که تاجیکستان میزبانی جشن بین المللی نوروز بود، حکومت تنها برای نوسازی و ترمیم دوباره نوروزگاه دوشنبه از حساب بودجه بیش از 4 میلیون سومانی صرف کرد. هرچند بودجه عمومی جشن ها آشکار نمی شود، ولی در مطبوعات داخلی در گذشته برگزاری جشن های کلان دولتی بخشیده به ایدهای رسمی مثل تجلیل عید استقلالیت نوروز و وحدت از نظر جلب هزارها مکتبیان و دانشجویان تهیه لباس های ویژه برای هر یکی آنها انتقاد شده است. اما مسئولین وزارت مالیه میگویند خرج تجلیل عید و جشن ها نه همیشه از بودجه کشور مبلغ گذاری می شود و عیدهای صحاوی در پایتخت از حساب دهقانان و صاحبکاران انفرادی انجام می شود. اما میجگان حلیموه خبرنگاری توجیک این پاسخی مسئولی مولیه رو به بحث کشید و گفت اگر واقعاً خرج جشنهای صحاوی از حساب خوجگی های دهخانی و صاحب کاران انفرادی برگزار میگردد، پس چرا معاش کارمندان بوجوی با بهانه این یا آن جشن ماها به تاخیر میافتد و آموزگاران و طبیبان گاهو در سه ماه یک بار حق مزد میگیرند؟ این خبرنگار که آمادگی با شکوه حکومتی شهری وحدت رو به جشن وحدت در سال گذشته مشاهده کرده است میگوید نتیجه این شد که اید با حشمت گذشت، ولی حکومت شهر برای قرضداری از بودجه دولت مورد انتقاد پرزیدنت قرار گرفت و وزارت مالیه مجبور شد برای کمک به حکومت ناحیه از حساب بودجه دولت 15 میلیون سومانی مبلغ دهد.
مثلا همون جلب کنن همون صاحب کرونا، نه اینکه برای یک روزه یا کی چند ساعت اینا و خوشی کردن، همون مبلغی کارمندان سوها رو دهن، چون که همه اونها مثلا فرزند دارن در خانه، مثال نفرای دارن که باید که روزگار خود را تامین کنن.
در بودجه سال 2016 برای چوربینی های فرهنگی و عموی و سالمگردانی بیشتر از 822 میلیون سومانی پیش بینی شده بود. برخی اقتصاددان ها میگویند ضرورت کمتر کردن خرج جشن ها یا تنظیم چوربینی ها پیش آمده است. تحلیلگران میگویند تجلیل بشکوه اید های پرخرج شروع از صرف سفرهای پرزیدنت به منطقه تا جشن روز وحدت و روز استقلال میلیون ها سومانی صرف می شود که این بودجه به جای ساکنان هم ضربه می زند. جلال الدین احمدوف تحلیلگر توجیک میگوید تنظیم نشدن جشن های بشکوه دولتی میراث از شوروی سابق است که هنوز در روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی باقی مانده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. با تاکید این تحلیلگر، حکومت با این راه و تجلیل جشن‌های بشکوه می‌خواهد موفقیت و دستاوردهایش را به نمایش گذارد، هرچند به گفته این تحلیلگر تنظیم برگزاری جشن و مراسم‌های عظیم می‌تواند صدها میلیون پول بودجه را صرفه، کارگاه‌های بزرگ را بدون قرض‌های خارجی بنیاد و مردم را با کار تامین و سطح مهاجرتی مهنتی را کاهش دهد. در برابر جشن‌های رسمی و صحاوی بر اساس امور رسمی قرار است در دوام 3 سال آینده بیش از 30 فستیوال و نمایش و عید و آزمون‌ها برگزار شود. تجلیل قسم زیاد این چوربینی‌ها سال 2019 در نظر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
Thank you.
عشق تو ندیدم،
عشق تو را با جان و دل خریدم،
یک روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق تو را با جان و دل خریدم.
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون،
لیلا 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 از دستت با ویلا،
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم،
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم،
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم،
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم.
لیلا لیلا لیلا
وزارت امور خارجه ایران گفته است که نگاه تهران بر روابط با تاجیکستان نگاه خویشاوندی است. در چند ماه اخیر در روابط سرد 3 ساله میان دوشنبه و تهران تحولات به میان آمده و به نظر می رسد که جانب ها خواستار بهبودی مناسبت ها هستند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. به نوشته سایت رسمی سفارت ایران در تاجیکستان، سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هفته گذشته در مراسم